أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام و ادب خدمت همه عزیزان، خواهران و برادران گرامی، مستحضرید که موضوع بحث بررسی تفاوت‌های هستی‌شناختی دنیا و آخرت بود. این بحث رو باید در چند فصل پی بگیریم. در فصل اول باید آیاتی رو بررسی بکنیم که در اون آیات سخن از تفاوت دنیا و آخرت در نظام حاکم بر اونهاست. از آیات قرآن استفاده می شود که هم نظام حاکم بر جهان طبیعت و هم نظام حاکم بر انسانها در روز قیامت دگرگون می شود. یعنی اون نظامی که در دنیا بر جهان حاکم است، بر زندگی انسانها حاکم است، بر جامعه حاکم است، اون نظام دیگه در آخرت نیست، اون نظام برچیده می شود. برخی از آیات رو در جلسه قبل خوندیم. آیه دیگری رو که باید بهش توجه بکنیم آیه 77 سوره نحل هست. در این آیه خداوند متعال می‌فرماید: ولله غیب السماوات والارض. غیب آسمان‌ها و زمین در اختصاص و ملکیت خداوند متعال است. هم وجهه ظاهری و آشکار هستی تحت سیطره و حکومت و اراده خداوند متعال است، هم جنبه باطن و ملکوت هستی در اختصاص و انحصار خداوند متعال است. بعد در ادامه می‌فرماید: و ما امر الساعه الا کلمح البصر او هو اقرب. در اینجا می‌فرماید که حادثه قیامت، امر قیامت، امر رستاخیز، تحققش مانند یک چشم به هم زدن است، بلکه کمتر از چشم به هم زدن. یعنی همه جریان و فرایند و اتفاقات و پدیده‌های روز قیامت و رستاخیز همه در یک چشم به هم زدن رخ می‌دهد، بلکه کمتر از چشم به هم زدن. مقصود این آیه این است که در جهان آخرت زمان و تدریج نیست. اونچنان که در دنیا زمان و تدریج وجود داره، همه موجودات زمانی هستن، وجودشون تدریجی هستش، وجود آنی و دفعی ندارن، در یک آن وجود پیدا نمی کنن. فرض کنید یک تخم مرغ اگر بخواهد مرغ شود، یک بذر درخت انار اگر بخواهد درخت انار شود، آنن درخت انار نمیشه، بلکه در یک فرایند زمانی و در با همراهی علل و اسباب طبیعی وجود پیدا می کند. در آخرت این گونه نیست، تدریج نیست و زمان نیست. ملا صدرا در تفسیر این آیه می فرماید که فل زمان الاخره خاصیت البقاء و ثبات و لمکانها خاصیت الحضور و جمعیه. زمان در آخرت نیست، در آخرت بقا است، ثبات است، تعاقب هست، پی در پی بودن حوادث هست. یک حادثه‌ای زمینه و بستر حادثه بعد باشد، علت حادثه بعد باشد و تدریج باشد، این گونه نیستش. در آخرت مکانش هم با مکان دنیا فرق میکنه. مکان دنیا مکان غیب و شهادت هست. یعنی شما در یک مکان که هستی از مکان دیگر خبر نداری، در یک نقطه که هستی از این نقطه دیگر که فرض کنید 500 متر چند کیلومتر اونورتر هست شما خبر نداری. خاصیت عالم دنیا، مکان عالم دنیا درش حجاب است، درش غیبت است، درش پنهانی است. اما آخرت این گونه نیست. ولی مکانها خاصیت الحضور و الجمعیه، همه حوادث یک جا جمعه. شما هر آنچه که در آخرت می‌گذرد رو می‌توانید ببینید و می‌بینید و مشاهده می‌کنید. مکان‌ها باعث حجاب دیده‌ها و آگاهی‌ها نمی‌شود. تا همین حد فکر میکنم تحلیل این آیه کافیه، چون بعدن ما به روایاتی میرسیم، اون روایت رو شرح بدیم، یه مقدار بیشتر توضیح میدیم. این که میگوییم در آخرت زمان نیست یعنی چی؟ و در دنیا زمان هست یعنی چی؟ آیه دیگر، آیه ای که در واقع باز ناظر است به همین مسئله، آیه 35 سوره زخرف هستش. در این آیه خداوند متعال می فرماید که والآخرتو عند ربک، جهان آخرت و رستاخیز نزد پروردگار توست. کلمه اند رو ما در محاوراتمون در قرب و نزدیت به اصطلاح مکانی به کار میبریم. یک کسی که نزدیک کسی دیگری باشد، فاصله مکانی بینشون نباشه، میگیم این در نزد اوست یا به هم نزدیک هستن. خب خداوند متعال در مکان نیست و قرب و نزدیکی به خداوند متعال هم قرب و نزدیکی مکانی نیستش. پس این که میفرماید ول آخرت و عند ربک، آخرت نزد پروردگار تو، یعنی چی؟ چون که خداوند متعال که در مکان خاصی نیست که آخرت بخواهد نزد او باشد. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که هر جا سخن از عند الله هست یا عند ربک هست، مراد این استش که موجودی که عند الله هست وجودش وجودی شبیه وجود خداوند متعال، یعنی اوصاف وجودی خداوند متعال رو داره. مثلا در سوره نحل میفرماند ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، هر چیزی که نزد شماست این در عالم طبیعت هست از بین میرود، نابود میشود، ولی اون چه که در نزد خدا هست باقی میماند. پس طبیعت جای فنا شدن است، جای نابود شدن و زوال و فساد است، دگرگونی است، اما در نزد خداوند جای بقا است. یعنی موجودی که در عند الله است بقا داره، ثبات داره، زوال و نابودی نداره. آخرت عند الله است یعنی آخرت هم باقی است، آخرت هم ثبات دارد. اون دگرگونی ها، اون فساد ها، اون زوال ها و نابودی هایی که در دنیا رخ میده نسبت به پدیده ها و اشیا، یه در آخرت رخ نمیدهد. در آخرت فنا نیست، نابودی نیست، زوال نیست، بلکه بقا و ثبات هست. در آیه دیگری میفرماید و ما عند الله خیرون، اون چیزی که نزد پروردگار عالم است خیر است. پس یکی از اوصاف عند الله بودن بقا و ثبات است و یکی از ویژگی های دیگرش خیر بودن است، خیر محض بودن است. این آخرت خیر محض است برای مؤمن، حداقل دست کم. هم ثبات دارد و هم خیر است، خیر محض است، یعنی خیری که آمیخته با شر نیست، نفعی که آمیخته با ضرر نیست، آرامشی که آمیخته با ناآرامی و استراب نیست. در اونجا خیر محض است. دنیا این گونه نیست. در دنیا این گونه نیستش که هر کسی تمام لحظاتش براش خیر باشه، تمام اوقات و زمان و حوادثی که براش رخ میده خیر باشد. حتی انبیا و حتی کافران قدرتمند و مستکبر، هیچ انسانی در دنیا نیست. عالم دنیا عالم آمیخته خیر و شر است. در آخرت این گونه نیست، خیر محض است. دست کم برای مؤمن خیر محض است و برای کافران شر محض هستش. یه روایتی از امیرالمومنین علیه السلام هست در نهج البلاغه خطبه 276، حضرت اوصاف آخرت رو بیان میکنه. اوصافی که در این بخش از خطبه امیرالمومنین علیه السلام برای قیامت بیان شده، در واقع ناظر است به همین موضوع بحث ما که میخواد بگوید که در جهان آخرت نظامی که حاکم است بر اونجا با نظامی که حاکم است بر دنیا متفاوت است. و ان الله سبحانه یعود و بعد فناء الدنیا وحده لا شیء معه، اون که دنیا فانی می شود در آستانه قیامت دگرگون می شود، زمین و کوها و دریاها متلاشی می شوند، زمین و کوها به شکل گرد و خاک در می آیند، سیارات و منظومه ها و کهکشان ها فرو می ریزند. در اون زمان فقط خداست، هیچ موجود زنده دیگری نیست، هیچ موجودی که بر حال خودش باقی مانده باشد نیست. کما کان قبل ابتداءها، همچنان که قبل از آغاز خلقت این گونه بود، هیچ موجود دنیوی وجود نیافته بود ولی خداوند متعال بود. کذالک یکون بعد فنائها، بعد از فنای دنیا این گونه است. خب چگونه است آخرت؟ بلا وقت، آخرت وقت نیست. بلا مکان، مکان به این معنی که در دنیا هست نیست که هر کسی یک مکان خاصی را اشغال بکند و در دیگر مکانها حضور نداشته باشد. ولا هینن، ولا زمانن، نه زمانی هست نه وقتی هست. او الاجال و الاوقات، ماه و سال و روز و ساعت و دقیقه و ثانیه همه معدوم میشن، از بین میرن، چون در آخرت زمان نیست. و زالت سنون، سالها و ساعات، ساعات. فلا شیء الا الله الواحد القهار، فقط خداوند واحد و قهار هستش. پس یکی از ویژگی هایی که برای آخرت در این خطبه ذکر شد و در اون آیه شریفه‌ای که قرائت شد مطرح شد که در آخرت زمان نیست. ببینید زمان رو در عرف، یعنی عامه مردم گمان میکنن زمان در واقع یک ظرف است، یک ظرفی است که همه در این ظرف قرار دارن، یا در واقع زمان یک موجود مستقلی هستش. زمان ظرف نیست، یک فضای وسیعی نیستش که موجودات یا انسان‌ها در اون فضا قرار گرفته باشن و با او سنجیده بشن و زمانشون مشخص شده باشه. در واقع این که ما در عالم دنیا زمان داریم، این زمانم مربوط به گردش زمین و خورشید نیست. اینجور نیستش که چون زمینی هست و میگردد پس زمان به وجود آمده است. نه خیر، این زمان هم اختصاص به سیاراتی مثل زمین و خورشید نداره، بلکه زمان بعدی از ابعاد یک موجود مادی است. یعنی هر موجودی که در عالم طبیعت وجود پیدا میکنه، همچنان که ابعاد ثلاثه داره، طول و عرض و عمق و اینها داره، شکل و رنگ و اینها داره، بعد دیگری دارد به نام زمان. پس زمان یک بعدی از موجودات دنیاست، یک وجهی از وجوه، در واقع وجود دنیوی انسانها هستش. هر موجود یا موجودات طبیعی دیگر، هر موجودی که در عالم طبیعت هست، نحوه وجودش، چگونگی وجودش، یکی از ابعاد وجودی زمان هستش. پس زمان جزء ذاتیات موجودات عالم طبیعته. فرض کنید در عالم طبیعت، در دنیا، این موجود وجود داشته باشه. اگر همه موجوداتش از بین برن، زمانم از بین میره. یعنی زمان در واقع جزء ذاتیات موجودات عالم طبیعته. هر موجودی در واقع زمان داره. ولی چون انسان‌ها میخواستن زندگیشون رو سامان بدن، روابط اجتماعیشون رو سامان بدن، نیازمند به یک زمان واحد و ثابتی دارن، لذا حرکت زمین رو معیار زمان قرار دادن. و الا اگر فرضاً زمین از بین بره، خورشید از بین بره، موجودات در عالم طبیعت باشن، باز زمان وجود داره. چون زمان داشتن یعنی این که این موجود طبیعی یک وجود کشداری داره، یک وجود آنی ندارد، وجودش تدریجی کشدار هستش. یعنی وجودش مراحلی دارد، هر مرحله‌ای مقدمه است برای مرحله بعدی. تا مرحله قبلی نیاد و از بین نره، مرحله بعدی وجود پیدا نمی‌کنه. تا مرحله بعدی نیاد و وجود پیدا نکنه، مرحله بعدیش وجود پیدا نمی‌کنه. فرض کنید ما، خود ما الان یک موجود طبیعی هستیم. تا وجود امروزیمون رو، وجود امروزمون رو، روز پنجشنبه‌مون رو تجربه نکنیم و نگذرونیم، فردای ما نمیاد. فردا رو نمیتونیم تجربه کنیم. پس وجود فردایی ما منوط به اینکه این وجود امروزی ما از بین بره. همچنان که وجود امروزی ما منوس بر این بود که وجود دیروزیمون از بین بره. ما نمیتوانیم دیروز و امروز و فردامون رو یک جا تجربه کنیم، در یک آن تجربه کنیم. پارسال و امسال و سال آیندهمون رو نمیتونیم یک جا در یک آن تجربه بکنیم. قرآن میفرماید که مراحل وجود انسان در رحم مادر این است: نطفه، بعد علقه، خونه بسته شده، بعد مزقه، گوشت جویده شده، بعد استخوان، بعد پوشیده شدن این استخوان‌ها، بعد دمیده شدن روح. این مراحل وجود انسان در رحم مادره. خب هر مرحله اگه بخواد وجود پیدا کنه باید مرحله قبلی از بین بره. اگر بخواهد مزقه شکل بگیره باید اون نطفه از بین بره. این آثار نطفه باید از بین بره، لوازم نطفه از بین بره تا مزقه شکل بگیره. اگر بخواهد تا علقه شکل بگیره، اگر علقه بخواد مزقه بشه، مزقه اگر بخواد وجود پیدا کنه باید علقه از بین بره، اون مرحله قبلی باید از بین بره. اگر عظام و استخوان و اون ساختمان و استخوانی شکل بخواد بگیره اون باید از بین بره، بعد اون ساختمان و استخوانی شکل بگیره، بعد رویشی رخ بده. بذر گندم رو در نظر بگیرید، اگر بخواد خوشه شود در یک نمیشه، مراحل وجودی رو طی انسان یک وجود کشدار و تدریجی دارد تا میشود یک انسان تام الخلقه در رحم مادر. اینو میگیم وجود کشدار. این وجود تدریجی و کشدار لازمش وجود زمان است. یعنی چون موجودات وجود کشدار و تدریجی دارن پس زمان پیدا میکنن، پس وجودشان میشود زمانی. نمیشود یک موجود در آن واحد هم نطفه باشه، هم علقه، هم مزقه، هم عظام، همه با هم در یک آن باشن و همه در کنار هم جمع باشن. این امکان نداره، باید یکی از بین بره تا وجود بعدی رخ بده. در آخرت این تدریج نیست، این وجود کشدار نیست، هر موجودی و هر حادثی آنن رخ میده بدون اینکه وامدار اون حالت قبلش باشه، پدیده قبلش باشه، یا پدیده بعد بدون اینکه وامدار پدیده قبلش باشه. یعنی یک رابطه و سلسله علت و معلولی و اثرگذاری و اثرپذیری در میان موجودات نیست. چرا نطفه میشه علقه؟ چون این نطفه یه ارتباط تکوینی با در واقع پدیده ها و حوادث اطرافش داره در رحم مادر، از اون عوامل ارتزاق میکند و کم کم رشد میکند و میشه علقه یا میشه مزقه. این روابط برچیده میشه، این روابط تکوینی و حقیقی برچیده میشه. وجودها میشه وجود آنی. وجود آنی که شد دیگه زمانی. تعاقب داریم البته، یعنی یک حادثه بعدش یه حادثه دیگری بعدش یه حادثه دیگری، اما این حادثه ها با هم رابطه علی و معلولی ندارن، یک رابطه تدریجی و کشداری در میانشون برقرار نیست. پس پدیده های قیامت این گونه است: آنیست، فرازمانیست، در قالب و ظرف زمان نمی گنجن، بدون زمان و تدریج وجود پیدا می کنن و پشت سر هم و به صورت تعاقبی. دسته دوم آیات، آیاتیست که می گوید نظام انسانی برچیده می شود. اون مناسبات اجتماعی و روابط اجتماعی برچیده می شود. یکی از اون آیات آیه 94 سوره انعام هست: ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. شما فردای قیامت فرد فرد بر من وارد می شوید، فرد فرد حاضر می شوید، فرادا هستید، اجتماع نیستید، جامعه نیستید. در ادامه آیه میفرماید لقد تقطع بینکم، بینتون فاصله میافتد، جدایی میافتد، قطع میشود روابطتون، روابط پدر و فرزند، روابط همسران، روابط برادران و خواهران، روابط فامیلی، عشیره‌ای، قبیله‌ای، ملتی، همه این روابط برچیده میشود. یا در آیه دیگر، آیه 101 سوره مؤمنون می فرماید فاذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینهم یومئذ، موقع نفخ سور می شود، رستاخیز برپا می شود، فلا انصاب بینهم، نسب ها از بین میره. کسی پدر کسی نیست، کسی دختر کسی نیست، کسی برادر کسی نیست، کسی عمو و دایی کسی نیستش. در آیه بعد در سوره ممتحنه می فرماید که لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامته یفصل بینکم. این فامیلی ها، این فرزندان نفعی به شما در روز قیامت ندارن. یوم القیامه یفصل بینکم، در روز قیامت بین شما فاصله می افتد. یا در سوره مریم آیه 95 می فرماید و کلهم آتیه یوم القیامت فردا، همه انسان ها فردای قیامت به صورت فرد حاضر می شوند، فرد فرد حاضر می شوند. خب این که قرآن کریم می فرماید نسب ها از بین میره، یعنی انسان ها فردای قیامت دچار فراموشی می شن، نمی فهمه که این فرزندشه یا این پدرشه یا این مادرشه. چرا؟ همدیگر رو می شناسن، همدیگر رو می شناسن. فاصله مکانی بینشون رخ میده؟ نه، فاصله مکانی هم نیست، در کنار هم هم چسبیده به هم هستن، در کنار هم هستن، همدیگر رو می شناسن. اما نسب بینشون نیست. یعنی چی نسب نیست؟ یعنی چی روابط قطع میشه؟ یعنی آثار روابط قطع میشه، اون لوازم روابط قطع میشه. در دنیا این روابط که برقراره، پدر و فرزند و برادر و خواهر و فامیل و عشیره، این یه لوازمی داره. یکی از لوازمش مشارکت کردنه، همفکری کردنه، یاری رسوندن به یک دیگر است، غم رو برطرف کردنه، حزن رو برطرف کردنه، نجات دادن است. اینا لوازم این روابط نسبی و اجتماعی است. قرآن کریم میفرماید که این روابط برطرف میشه، برچیده میشه. یعنی هیچ پدری نمیتواند کمترین کمکی به فرزندش بکنه، هیچ فرزندی نمیتواند کمترین کمکی به پدری بکند، حتی نمیتوانند غم رو از دل هم بردارن، حتی نمیتوانند با هم سخن بگویند بدون اذن خداوند متعال. نمیتونن غم رو بردارن، نمیتونن پشتوانه هم باشن، نمیتونن به هم یاری برسانن، به هم دلداری بدهن. این لوازم اجتماع و لوازم این نسبها و روابط فامیلی برداشتی میشه، ولی اجتماع هست. پس در روز قیامت اجتماع هست، همه با هم هم، کنار هم هم، فاصله و بعد مکانی نیست، اما جامعه نیست. لوازم جامعه و اون مشارکت ها و اون هم افزایی ها، دلداری دادن ها، اونها در روز قیامت نیست. هیچ کسی نمیتواند به کسی کمک بکنه، حتی پدر به فرزند یا فرزند به والدین خودش، هیچ کمکی، نه کمک عاطفی، نه کمک روانی، نه کمک جسمانی، هیچ کاری نمیتوانند در حق هم دیگه انجام بدهند. این پس اون نظامی که در آخرت برقرار است، اون نظام با نظام انسانی دنیا فرق میکنه، با نظامی که بر جامعه دنیوی اونها هست فرق میکنه. خب نکته دیگر این استش که قرآن کریم از یک طرف میفرماید شما فرد فرد میایید، هیچ کمکی در حق هم ندارید، هیچ نصرتی ندارید، هم افزایی ندارید، هیچی، مثل جمادات در کنار هم هستید، انگار جماد، انگار بیگانه بیگانه اید، هیچ کمکی، هیچ نیرویی نمیتونید به همدیگه برسانید، هیچ انرژی نمیتوانید به همدیگه منتقل بکنید. از طرف دیگر میفهمید که همه تون باید جمع بشید، همه تون باید با هم محشور شوید. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. بگو اولین و آخرین، انسانهای اولیه، از آغاز خلقت حضرت آدم تا روز قیامت، همه تون باید جمع شید، لمجموعون، باید اجتماع پیدا بکنید، کنار هم باشید. از یه طرف میفهمن کنار هم بودنتون هیچ فایده ای نداره، نقشی نداره، علیت و سببیتی نداره. از یه طرف میفهمن لزوما باید جمع شوید. خب این اجتماع برای چیه؟ اجتماع برای اینکه حسابرسی عادلانه شود. چرا؟ به خاطر این که ما انسان ها اعمالی که انجام میدهیم، این اعمالمون چه بخواهیم چه نخواهیم، هم در خودمون اثر میگذارد، هم در اطرافمون، اطرافیانمون، خانوادهمون، فامیلمون، همسایه‌هامون، دوستانمون، ملتمون، جهان. اعمالی که انسان‌ها انجام میدن حتی در اعمال و وضعیت و سرنوشت انسان‌های دیگر، جوامع دیگر مؤثر است. حتی نسبت به نسل‌های بعدی مؤثر است، اثرگذار است. قرآن می‌خواد بفرماید که شما همتون جمع میشید، اعمال زید که بررسی می‌شود، اون اعمال که بررسی می‌شود با همه لوازم و آثاری که اون عمل هم در خودش داشته، هم در اطرافیان و جامعه و دیگر انسان‌ها داشته، اگر اثر خوب و خیر داشته باشد خیر ببیند، پاداش نیک ببیند، اگر اثر بد گذاشته باشد جزا ببیند و این آثار معلوم شه. زید بفرمد موقعی که حرف نامربوطی زده به یک نفر، این حرف نامربوط چقدر اثر گذاشته و در چند نفر اثر گذاشته. اگر به زید توهین کرد، این زید این توهینو که شنید در واقع یک اثر بدی در روح و روانش داره. این اثر بدی که در روح و روان این زید گذاشته میره شب منتقل میکنه به خانوادهش، منتقل میشه به افراد دیگر و اونا دوباره منتقل میشود به افراد دیگر. یه حرف نامربوطی زدی، یک ظلمی کردی به یک نفر، اینجور نیستش که فردا خداوند تقاص اون مظلوم رو بگیره، تقاص اون مظلوم و تا هر جا ظلم تو از طریق این فرد و عوامل دیگر منتقل شده باشه. باید همه آثار جمع شود، همه آثار بد و خوب، و یک جا حساب رسی شود. نکته دیگر این استش که اگر گفتیم روابط اجتماعی برچیده می شود، مناسبات اجتماعی برچیده می شود، اما نوع دیگری از اثرگذاری هست در میان انسان ها که همون شفاعت هست یا همون تصرفات ولایی هست. پدر نمی تواند کمک بکند خودش در محشر، اما می تواند شفاعت بکند. یا خداوند متعال به خاطر اینکه لطفی در حق پدر بکند، فرزند رو به او ملحق می کند. این نوع تأثیرگذاری ها هست، اما از جنس تأثیرگذاری های دنیا که مبتنی بر نظام و علت و معلول هست نیست. در سوره طور آیه 21 می فرماید والذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردن، و تبعتهم ذریتهم به ایمان، این مؤمنان یک ذریه‌ای داشتند، یک فرزندانی داشتند، ذریه اینها یک ایمان محدودی داشتند، یک ایمان کمی داشتند، و تبعتهم ذریتهم به ایمان، یعنی ایمانشون ایمان کامل نبود، ایمانشون مثل ایمان پدرشون نبوده، ولی کافر هم نبودن، معاند هم نبودن، یک ایمان جزئی داشتند. چکار میکنیم؟ الحق نابهم ذریتهم، ما ذریه اونها رو به اون پدران ملحق میکنیم. و ما علتناهم من عملهم من شی، از پاداش و عمل پدران هم کم نمیکنیم. یعنی چون نمیخوایم هیچ غمی، هیچ ناراحتی، اندوهی در دل این مؤمن باشد، و حال اینکه مؤمن که خودش در مرتبه بالای بهش قرار گرفته، مؤمن فرزندش مثلا در بهش نیست یا در مرتبه مادون بهشته، یک نوع ناراحتی بر قلبش آرز میشه، و ما چون نمیخوایم این ناراحتی بر قلب مؤمن آرز شه، فرزند او رو به خودش ملحق میکنیم و در واقع در کنار او قرار میدهیم تا لطفی در حق پدر کرده باشیم. این نوع اثرگذاری های غیر مستقیم هست، اما اون اثرگذاری از جنس روابط اجتماعی نیست. خب تا اینجا جلسه قبل و امروز ما آیاتی رو بررسی کردیم که دلالت داشتن بر این که نظام حاکم بر جهان طبیعت و نظام انسانی دگرگون می شود در روز قیامت. قیامت یک نظام خاص خودش رو داره، انسان ها یک روابط خاص خودشون رو دارن، کاملا متفاوت است با اون روابط اجتماعی که داشتن. اما بخش دوم آیاتی است که دلالت دارند در روز قیامت حقایق و اسرار هستی کاملا نمایان می شود، کاملا آشکار می شود. می توانیم اینجور بگوییم که یکی از ویژگی ها و تفاوت های بنیادین جهان آخرت با جهان دنیا این استش که عالم دنیا عالم غیب و شهادت است، آمیخته ای از غیب و شهادت است، اما عالم آخرت دیگه درش غیب نیست، همه شهادت محض است، همه چیز مشهود است، آشکار است، قابل مشاهده است، قابل آگاهی هست. همه انسان ها همه چیز رو میبینن، همه اسرار خلقت و زندگی و روابط و همه وضعیت یکدیگر رو میفهمن و آگاه هستن. چیزی از کسی غیب نیست. شما الان با کسی که برخورد میکنی، مثلا با دوستانتون که برخورد میکنی، از ظواهر هم با خبری، از اون چه که بر اعماق دلمون و ذهنمون میگذره با خبر نیستید. نه من با خبرم در اعماق دل شما چه میگذره، نه شما در ذهن ما. گاهی وقتا خودمون هم خبر نداریم. یعنی یک چیزهایی در اون لایه‌های پنهان نفس و ذهن ما وجود داره که خودمون هم آگاه نیستیم، چه برسه دیگران آگاه بشن. قرآن میفرماید این غیب‌ها، این حجاب‌ها، این پرده‌ها میره کنار. همه چیز آشکار و نمایان هست. ما در دنیا خیلی چیزها رو نمیدونیم. شاید بشه با بی نهایت چیزها رو، بی نهایت عرفی البته، چیزها رو ما نمیدانیم، برای ما غیب است. اون چه که از دنیا برای ما آشکار و مشهود است در واقع خیلی اندک است. بسیاری از حقایق برای ما پنهان است. فردای قیامت این گونه نیست. روز قیامت روز آشکار شدن حقایق است و چیزی پنهان نمیماند برخلاف دنیا. برخی از این آیات دلالت دارن که در آخرت قلب و حواس انسان دگرگون می شود. یک تیزبینی و عمق‌بینی و گستره ویژه‌ای و در واقع بی حدی پیدا می کند. یکی از اون آیات آیه 37 سوره نور هستش. یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. می‌فرماید روز قیامت روزی است که قلب‌ها در آن دگرگون می‌شود و بصرها، چشم‌ها در آن دگرگون می‌شود. قلب چیه؟ دگرگونی قلب یعنی چی؟ دگرگونی قلب یعنی دگرگونی قلب در اون کارکردش، در اون فعل اصلیش. فعل اصلی قلب چیه؟ ادراک است، معرفت یابی است، معرفت پیدا کردن است. لهم قلوب لا یفقهون بها. قلب کارش ادراک است. شأن اصلی، رسالت اصلی و ماهیت قلب آگاه شدن است، معرفت پیدا کردن است. اگر قرآن می‌فرماید قلب ها دگرگون می‌شود، یعنی ادراک ها دگرگون می‌شود، یعنی معرفت ها دگرگون می‌شود، یعنی آگاهی ها دگرگون می‌شود. هم آگاهی های قلبی، هم آگاهی های حسی. یک دگرگونی، اون دگرگونی در دنیا رخ نمیدهد. اصولا دنیا ظرفیت و امکان اون دگرگونی رو نداره. این یه آیه. آیه دیگر آیاتی است که دلالت دارد فردای قیامت انسان‌ها چیزهایی از خدا می‌بینند، افعال و صفاتی از خدا می‌بینند که در مخیله هاشان نیست، در تخیل و ذهن و فهم و ادراک و معرفتشون هم نیست. اینو هم درباره بهشتیان و مؤمنان گفته، هم درباره کافران و جهنمیان گفته. در سوره زمر آیه 47 می‌فرماید و بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون. فردای قیامت آشکار می شود برای آنان از خدا، مالم یکون و یحتسبون، چیزهایی که به مخیلشون هم نمیاد. یعنی شما انسانها در دنیا هر چقدر درباره خدا معرفت پیدا کرده باشی، درباره افعال خدا، درباره صفات خدا، فردای قیامت صفات خدا رو که می بینید، افعال خدا رو که می بینید، میبینید زمین تا آسمان با اونچه که در ذهن و فهم و ادراکتون بوده فرق میکنه. چه انسانهای عامی، چه خواص، متفکران، اندیشمندان، فلاسفه، عارفان، فیلسوفی که الان تا بخوای برات استدلال میکنه، استدلال های عقلی و محکم درباره خدا، ساعتها درباره صفات خدا توضیح میدهد، درباره افعال خدا تبیین داره، تحلیل داره. قرآن میفرماید همین فیلسوف، همین ملا صدرا فردا قیامت صفات خدا رو به گونه‌ای میبیند، افعال خدا رو به گونه‌ای میبیند که مالم یکون و یحتسبون. در حوزه اندیشه دنیویش نبوده، در حوزه ادراک دنیویش نبوده، فوق تصور و توهم و ادراک دنیویتون بوده. درباره بهشتیان هم هست، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. این شماها نمیدونید، مؤمنان نمیدانند که خداوند متعال چه چیزهایی برایشان فراهم کرده است. ما اخفی لهم، پنهان شده، مخفی شده. ببینید ما در قرآن کریم حدوداً یعنی در واقع ما 114 سوره داریم، در 94 سوره از این سوره های قرآن خداوند متعال درباره بهشت سخن گفته، اوصاف بهشت، و در 102 سوره از این سوره ها درباره جهنم و عذابهای جهنم سخن گفته. مجموعاً حدود 2000 بلکه بیش از 2000 آیه داریم درباره قیامت است، اوصاف قیامت است، بهشت و جهنم و رستاخیز. خب ببینید 2000 آیه چقدر به ما معلومات میده درباره آخرت، خیلی. چند برابر هم ما روایات داریم در این زمینه درباره قیامت، بهشت، جهنم. قرآن میگه همه اینا رو که بذارید رو هم و معلومات پیدا میکنید، باز بدانید که اونی نیست که شما تجربه میکنید در روز قیامت و شما اون موقع میفهمید که چی بوده. یعنی شما هیچ وقت در دنیا نمیتوانید اون علم و معرفت حقیقی رو پیدا بکنید، حتی در واقع دانشمندان و اندیشمندان، حتی انبیا. انبیا هم فردای قیامت یک تحولی در اندیشه هاشون ایجاد می شود، یک دگرگونی در قلب هاشون ایجاد می شود که در دنیا براشون میسر نبوده است. دسته دیگر ما آیاتی داریم که اون آیات دلالت میکنن که فردای قیامت سری باقی نمیماند، اسراری باقی نمیماند، همه اسرارها آشکار میشود. سوره طارق، یوم تبل السرائر، روز قیامت روزی است که سرائر آشکار میشود. مفسران در اینجا دو تا تفسیر دارن. بعضی گفتن مراد از سرائر اسرار درونی انسان هاست. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید نه، اختصاص به اسرار درونی انسان ها نداره. اسرار هستی، هم اسرار انسان ها هم اسرار هستی. فردای قیامت همه اسرارها آشکار می شود و انسان ها همه اسرار خلقت رو، پدیده های خلقت رو، اتفاقاتی که افتاده اسرارشو می فهمن. چرا در دنیا این اتفاق افتاد، چرا این اتفاق افتاد، چرا این پدیده آمد، چرا این پدیده آمد، همه اینها رازش رو، رمزش رو، اسرارش رو میبینن، آگاه میشون. همچنین اسرار خودشون رو، اسرار نهانی و درون خودشون رو. دسته دیگر از آیات، آیاتی است که دلالت دارد بر این که انسانها فردای قیامت خداوند متعال رو ملاقات میکنند، یعنی آیات لقاء الله. و همچنین روایاتی که دلالت دارد انسان‌ها فردای قیامت خدا رو ملاقات می‌کنند. آیاتش زیاده، روایاتش هم همینطور. یکی دوتا آیه می‌خونم براتون. در سوره عنکبوت آیه 5 می‌فرماید من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت. اونایی که امید و یقین دارن به لقاء الله بدانن که لقاء اللهشون محقق می‌شود، ملاقاتی میان آنها و خداوند متعال رخ میدهد، بلکه ملاقاتهایی رخ میدهد. اصولا یکی از اسامی روز قیامت یوم طلاق هست، لینذر یوم طلاق. قرآن کریم میفهمند که روز قیامت یوم طلاق با دو نقطه، یعنی همین ملاقات، روز ملاقات است. اصولا از اسامی روز قیامت روز ملاقات است، ملاقات انسان با خدا، انسانها با خداوند متعال. آیه دیگر آیه 6 سوره انشقاق است، ان الی ربک رجعا، بدانید که به سوی خدا رجوع میکنید، رجعتتان به سوی خداست و همه حجابها میان شما و خدا برچیده میشود. سوره نجم و ان الی ربک المنتها، به سوی پروردگار است انتهای همه موجودات، همه موجودات به خدا ختم میشوند و انسانها به خدا ختم میشوند، یعنی به ملاقات خداوند متعال نائل میشوند. مفسران در تفسیر این آیات که معروفن به آیات لقاء الله دو تا رویکرد عمده دارن. عده میگن خب خدا رو که نمیشه ملاقات کرد، پس در واقع مراد از ملاقات خدا ملاقات رحمت خداست، نعمت خداست، مثلا ملاقات پاداش خداست، ثواب خداست، نعمت‌های بهشتی برای مؤمن، و ملاقات عذاب خدا، جهنم، کیفر خدا برای کافران. اما عده دیگری از بزرگان چه در شیعه و چه در اندیشمندان اهل سنت معتقدند نخیر، ملاقاتی بین انسان و خدا رخ می‌دهد. مرحوم علامه طباطبایی هم از دسته دوم از اندیشمندان هست که می‌فرماید بین انسان و خداوند متعال ملاقات رخ می‌دهد، منتها ملاقات نسبت به صفات خدا، نه نسبت به ذات خدا، نسبت به اسماء خداوند متعال. یعنی ما الان نسبت به علم خدا در واقع یک معرفت تعبدی داریم، چون روایات می‌فرمایند، چون قرآن می‌فرماید خدا به هر چیزی عالم است، ما هم معرفت پیدا کردیم، ایمان پیدا کردیم که خدا به همه چیز عالم است. چون قرآن میگوید خداوند به همه زوایای وجودی شما، به همه خطورات ذهنی شما آگاهه، ما هم به اصطلاح معرفت پیدا کردیم و ایمان پیدا کردیم که خدا چنین آگاهی دارد. این آگاهی ما به صفت علم خدا و اسم علیم یک آگاهی عقلیه یا تعبدیه. تعبدی اگر از ناحیه روایات و اینها باشه، عقلیست اگر استدلال عقلی و فلسفی داشته باشیم. اما قرآن کریم میفهمد نه، شما فردا قیامت با همه وجودتون علم خدا و سیطره علم خدا بر زوایای وجودتون رو میفهمید و میبینید، مشاهده میکنید با قلبتون. چگونه الان شما معرفتتون به علم خودتون یه معرفت حضوری و شهودی مفهومی و ذهنی و استدلالی نیست؟ معرفتتون نسبت به محبتی که در دلتون نسبت به کسی هست یک معرفت شهودیه؟ با همه وجودتون این محبتتون رو درک میکنید و مشاهده میکنید؟ فردای قیامت نسبت به صفات خداوند متعال چنین حالتی پیدا میکنید، یک معرفت حضوری و شهودی نسبت به صفات خداوند متعال پیدا میکنید. چطور شما، آیا شما الان علمی که نسبت به خطورات ذهنیتون دارید اینو از راه تعبد به دست آوردید؟ نه. از راه استدلال به دست آوردید؟ نه. از راه مفاهیم؟ نه. همه خطورات ذهنیتون در نزد نفس شما حاضر است به علم شهودی و قلبی. چنین علمی ما نسبت به قدرت خدا پیدا میکنیم روز قیامت، نسبت به علم خدا پیدا میکنیم، نسبت به رحمت خدا پیدا میکنیم، نسبت به محبت خداوند متعال پیدا میکنیم. این یه دسته از آیات هستش. الان حدوداً شاید یک رو ما وقت داشته باشیم یا 20 دقیقه. بله، اگه بخوایم تا 2.5 حساب کنیم 10 دقیقه فرصت داریم. بنده ادامه بدم یا سوال و فرمایش دارید؟
حالا جسارت نماز آقا فکر میکنم یکم بس سنگین میشه اگر بخوایم چیز کنیم. اگر ببینیم دوستان سوال نداشتن ادامه بدیم، اما اگر پرسش داشته باشن ترجیحاً پرسش های بایدید بکنم بهتر میشه. دوستانی که سوال دارن توی چت لطفا اعلام کنن که در خدمتشون باشن. خب ظاهرا کسی آجا سوال فعلا نداره، میتونیم پس ادامه بدیم تا در دقیقه دیگر.
یکی از اون آیاتی که مربوط است به همین در واقع ملاقات به معنای یک معرفت قلبی شهودی ویژه که خیلی هم قابل وصف و توصیف نیست، آیات 22 و 23 سوره قیامت هست. در این آیات خداوند متعال می‌فرماید که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، فردای قیامت روزی است که قلب‌های چهره‌های خرسندن خرمن شادمانن و به سوی پروردگارشان نظر می‌کنند. الی ربها ناظره. در اینجا یه نکته هست، اون نکته این استش که الی ربها مقدم شده بر ناظره و بر اساس قواعد ادبی این الی ربها رو بهش میگن جار و مجرور و بر اساس اون نظم کلام باید بعد از ناظره بیاد، یعنی وجوه یومئذ ناظره ناظرتون الی ربها. الی ربها مقدم شده، اینجا میگم چون مقدم شده دلالت بر حصر و انحصار میکنن، یعنی قلب‌ها در روز قیامت در بهشت فقط و فقط پروردگار عالم رو نظر می‌کنن و نگاه می‌کنن. خب وارد بحث‌های تفسیری نمی‌خوام بشم که بعضی از اشاعره از اهل سنت مجسمه معتقدن که العیاذ بالله خداوند جسم است و هیکل دارد و هیبت دارد و مؤمنان فردای قیامت با چشم سرشون این هیبت و هیکل خداوند متعال العیاذ بالله رو میبینن. این حرفا حرفای سخیف و بی‌ارزشی است. جسمانی و جسم نبودن خداوند متعال با ادله فراوانی در واقع نفی شده و باطل شده. خداوند موجودی است مجرد، جسم ندارد، پس با چشم سر نمیشود دید. مرحوم علامه طباطبایی و عده دیگری میفرماید این نظر کردن، نظر کردن با قلب است، با دل است. و آیه میخواد بفرماید که فردای قیامت مؤمنان همواره با قلبشان اسماء و صفات الهی رو مشاهده میکنن، غرق در تجلیات در واقع رحمانی و نوری خداوند متعال هستن. اینجا یک سوال پیش میاد و اون این استش که آیا مؤمنان اونجا در بهشت نیستن، از نعمتهای بهشتی استفاده نمیکنن، با یک دیگر سخن نمیگوین، همدیگر رو نمیبینن، نعمتهای بهشتی رو نمیبینن؟ خب چرا این کارا هم رخ میده؟ یعنی خب اگر این طوره، پس چرا قرآن میگوید نخیر دائما و مستمرن خدا رو نظر میکنن و غرق در تجلیات الهی هستن؟ مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که این برمیگرده به ماهیت آخرت و ماهیت بهشت و ماهیت دنیا. در دنیا غفلت هست، ما اگر بخواهیم توجه به خداوند متعال پیدا کنیم و حضور قلب پیدا کنیم باید از یه سری کارها دست برداریم، از خوردن و سخن گفتن با دیگران و نگاه کردن دیگران و اینا باعث میشه ما توجه و خداوند متعال قطع بشه. اینا غفلت زا هستش، اصولا ذات دنیا با غفلت آمیخته شده و آراسته شده و ترکیب شده. اما در آخرت این گونه نیست، در عین حالی که با یک دیگر سخن میگویند قلبشان در واقع غرق در تجلیات الهی است، در عین حالی که نعمتهای بهشتی را میبینند و لذت میبرند، این لذت بردن و دیدن نعمتهای بهشتی هرگز اونها رو از مشاهده اسماء و صفات الهی و انوار الهی غافل نمیکند و محروم نمیکند. یعنی در آخرت چیزی حجاب میان انسان و خدا نیست، در بهشت مؤمنان هرچند مشغول در لذات دنیوی لذات بهشتی هستند و اجتماع دارند و گفتگو میکنند، ولی در عین حال در همه حالاتشون اون توجه قلبی به خداوند متعال رو دارن، اون لذت معنوی ارتباط قلبی با خدا و مشاهده قلبی خداوند متعال رو دارن، از جنس همین لذت معنوی که ما در دنیا میبریم. اگر کسی که نماز با حال و با حضور قلب و با معنویتی بخونه، اگر کسی زیارت یکی از حضرات معصومین بره، یه دعای ابو حمزه یا دعای کمیل واقعا با حال و با توجهی بخونه، چه لذتی میبره؟ خب این لذتش اولا در دنیا کمه، محدود این لذت معنوی. ثانیا تا زمانی که این دعای کمیل رو میخونه یا یک ساعت بعدش، دو ساعت، همین که اومد با زن و بچه سخن گفت و با دیگران سخن گفت و مشغول زندگی شد، اون حاله کم کم از بین میره، اون لذته از بین میره تا دوباره مشغول بشه. در قیامت این گونه نیست. در قیامت آن به آن این لذت معنوی که ما در دنیا داریم چند صد برابرش هست به طور دائمی، و هیچ وقت زندگی ما در بهشت و لذتی که در بهشت و از نعمتاش میبریم، این لذت معنوی و حضور و نظر کردن به خدا رو از ما نمیگیرد یا محدود و کم نمی کند. انشاءالله ادامه در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
عباس آقای محمدی سوال دارن. عباس آقا لطفا بفرمایید.
سلام علیکم آقا، وقت شما بخیر.
سلام
خدمت شما عرض کنم، واقعاش من فهمید توی قیامت زمان نیست، ولی این توالی ها تقدم تأخر هست به نوعی، درست؟ حالا این به چه صورته؟ چون وقتی که واقعاش اصلا ذات تقدم تأخر هم یه نوعی به هر حال توش شاید زمانی نهفته است، حالا اینو من متوجه نشدم، چون به هر حال وقتی که چیزی به هر حال تقدم تأخر هست، این به این معنای که همه چیز در یک آن اتفاق نمیافته. اینو این بحث تقدم تأخر رو با زمان نداشتن چطوری میشه حل کرد؟
ببینید، زمانی که ما میگیم در به اصطلاح دنیا هست، این زمان جز ذات موجود طبیعیه، در واقع یک بودی از وجودشه، تدریج درش هست. تعاقب لزوماً با تدریج نیست. گفتم زمان یعنی یه چیزی، نطفه چیز دیگری است. الان من در این مکان نشستم، اگر بخوام برم به مکان بعدی، حضورم در این مکان نطفه در واقع و مقدمه زمینه ساز بعدی هست، اینه که بعدی رو میساز. یعنی اگه تو این مکان نباشم، تو قدم بعدی نمیتونم باشم. یا اگر بخواهد در واقع این خوشه ی گندم پدید بیاد، اون مراحل قبلی باید پیوسته به هم، کسی یک مرحله مقدمه ی مرحله بعدی باید باشه. اگر مقدمه قبلی اون مرحله قبلی نبود، در واقع بعدی رخ نمی دهد. یعنی اگر نطفه به علقه تبدیل نشه، این نطفه هرگز مزغه نمیشه. یعنی نمیتونه در واقع نقب بزنه و یک پرش بکنه و بره بشه یک انسان تام الخلقه. تدریج به این معناست که باید مرحله به مرحله وجودهای ناقص خودش رو طی بکنه توی فرایند تدریجی و در اثرگیری از عوامل پیرامونی تا به اون مرحله خاص خودش برسه. در قیامت اینجوری نیست که یه چیزی مقدمه و علت چیز دیگری باشه، یه حادثه علت حادثه دیگری باشه، یا تدریج به اون معنا نیست، تعاقب هست. ببین تو الان شما تصدیقات و باورهای تو ذهنتون هست، بین اینها هم ترتب هست، اما شما به هر کدوم بخوای برید آنن میرسید. این دونست که از یکی به یکی دیگری باید شما منتقل شد، تا اونو به دست نیارید بعدی به دست نیارید. یا در عالم خواب، شما در عالم خواب ببینید، خب شما گاهی وقتا یه روب میخوابید، اما یه خوابی میبینید، اگر حوادث اون خواب رو بخواید با زمان دنیا تقسیم کنید، چند ساعت زمان میبره. پس معلوم شد در عالم خواب هم شما زمان ندارید. اینجور نیستش که در واقع یک تدریجی باشد. شما آن با آن، تو این آن میبینی خونتونی، تو آن میبینی تو خیابونی، بعد میبینی تو حرم امام رضا علیه السلام مشرف شدید، بعد میبینید با او دارید حرف میزنید، بعد میبینید او رو میبینید. همینا تعاقب هست. این توجهات شما هی تغییر میکنه، در واقع هی توجه شما از یه چیز به چیز دیگری میرود. اینجوری نیست که یه حادثه علت حادثه دیگری باشد، یک رابطه علت و معلولی بین این پدیده ها برقرار باشد. فکر میکنم مثال معراج پیامبر بزرگوار اسلام رو براتون زده باشم. وجود مقدس پیامبر اکرم که به معراج رفتن، خب از مکه منتقل شدن از طریق جبرئیل به مسجد الاقصا. چقدر فاصله زمانیه؟ خیلیه. چقدر فاصله مکانیه؟ خیلیه. از اونجا منتقل شدن به عوالم هستی، هفت عالم رو طی کردن، انبیاء مختلف رو دیدن، باهاشون سخن گفتن، آسمان به آسمان رفتن، با حضرت موسی مفصل سخن گفتن، با حضرت عیسی، با حضرت ابراهیم، جهنم رو دیدن، مراتب جهنم رو، درکاتش رو، جهنمیان رو دیدن، بهشت رو دیدن، بهشتیان رو دیدن، خداوند متعال سخن گفت، روایات و معارف خیلی عظیمی به پیامبر بزرگوار اسلام عرضه شد. بعد که از معراج برگشت، میگن اون دستگیره در حیات پیامبر بزرگوار اسلام، موقع که از منزل خارج شد که بره معراج، موقع که برگشت این دستگیره هنوز حرکت میکرد. یعنی این همه اتفاق رو، عوالم رو تجربه کرد، مشاهده کرد، گفتگو کرد در کمتر از یک دقیقه، در کمتر از 30 ثانیه. اون همه حوادث رو در کمتر از 30 ثانیه. پس معلوم شه زمان به اون معنای که در دنیا هست، تدریج و رابطه علت و معلول، اینها در آخرت نیست. اما اینجور نیست که به هم ریخته باشه، نامنظم باشه. نظم هست، تعاقب هست، پی در پی بودن هست، اما چیزی عامل و علت دیگری نیست و تدریج نیست، چیزی مقدمه دیگری نیست و وجود کشدار به اصطلاح نیست.
خیلی ممنون، متشکرم از شما. در
سلام
خب از دوستان دیگه اگه از سوالی ندارین، ما اجازه رو بیشتر از این دیگه خسته نکنیم. اجازه شما فرمایش دیگه نداری تکمیل
ندارم، ان شاء الله موفق باشید.
خیلی ممنون ازتون، واقعا سپاسگزاریم از وقتی که میذارید، از اکثرتون خداحافظی می‌کنیم.